ارتباط خودمون رو با شهدا بتونیم زندگی نامه اونها رو بیشتر مطالعه بکنیم، رفتارهای اونها، مدیریت اونها، فیلم‌هایی که در مورد شهدا ساخته شده، و این تکرار این موارد هست که کمک میکنه که مسیر شهدا باقی بمونه، زنده بمونه، و انشالله ما هم در این مسیر بتونیم در مسیر شهدا قرار بگیریم. من طرز دیگه ای ندارم. خیلی ممنون که این وقت رو در اختیار بنده به عنوان فرزند شهید قرار دادید.
اختیار دارید. ما از شما تشکر میکنیم از اینکه با برنامه رویداد گفتگو کردید. درود بی پایان بر شما. باهاتون خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین.
خدا نگهدار شما.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد. خب ادامه میدیم برنامه رویداد رو و میپردازیم به موضوع نتانیاهو در ایستگاه سقوط. در مورد این موضوع گفتگو میکنم با جناب آقای سید هادی سید افقهی، کارشناس سیاسی که الان پشت خط هستن. آقای سید افقهی سلام عرض میکنم، روز بخیر.
منم خدمت شما سرکار خانم کرمه و شنوندگان سلام و احترام دارم.
درود بی پایان بر شما. تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو با ما سهیم شدید. جناب آقای سید افقهی، جنگ قدرت در سرزمین های اشغالی که چند ماهی هست به هر حال خیلی شدت پیدا کرده، به نظر شما چه ابعادی پیدا کرده؟
خب ابعاد مختلف پیدا کرده و عمدتا هم به سود مقامت فلسطین، مردم فلسطین، علارغم کشتارهای فجیع، نسل‌کشی و علارغم گرسنه دادن مردم، ولیکن واقعا مقاومت ستودنی است. اصل دیگر در درون جبهه رژیم صهیونیستی هم در بعد نظامی و هم در بعد سیاسی و حتی مردمی شکاف های عمیقی که خیلی تلاش کرده رژیم پنهان کنه این شکاف ها و این اختلافات رو، دیگه امروز با رفتارها و سلوک مخالفین نتانیاهو، حالا چه بنی گانتس که عضو کابینه جنگی رژیم هست و آیزنگوت و حتی از اون سو رهبران جریان‌های راست افراطی دینی صهیونیستی و آشفتگی که در تظاهرات و اعتراضات هم خانواده‌های اسرایی که در اختیار مقاومت اسلامی هستند و هم خانواده‌های کشته شده‌های سربازان رژیم صهیونیستی که در حمایت و طرفداری از نتانیاهو و سیاست ادامه جنگ بر علیه خانواده های اسرا با همدیگه تظاهرات میکنن، زد خود میکنن. از اون سو مسئله وضعیت اقتصادی و فرار سرمایه های چند ملیتی که از خارج از اسرائیل سرمایه‌گذاری کرده بودن، تا کنون حدود 300 نفر در واقع از 300,000 نفر از فلسطین اشغالی مهاجرت کردن. اینا نشون میده که نتانیاهو که اصل سوال حضرت آنیس واقعا در آستانه سقوط هست. سفر بنی گاتس و دیدارش با کامالا هاریس معاون بایدن و برخی از مسئولین کاخ سفید نشون میده دنبال جایگزین هستن. نتانیاهو میخوان به صورت ناگهانی نتانیاهو رو بزنن زمین که به قول خودشون به نفع حماس تلقی بشه و اینو یک دستاورد بزرگ در نتیجه مقاومت حماس و جهاد اسلامی تلقی بشه.
بله.
لذا دارن به مرور زمان جایگزین، حتی خود آمریکا که وارد در واقع منافقانه وارد رسوندن و کمک های انسان دوستانه به اصطلاح، حالا چه تأسیس بندر شناور در سواحل غزه و چه بارزی دارو و غذا، نشون میده که آمریکا در محاسباتش دچار خطای بزرگی رو تا اینجا نباید از نتانیاهو دفاع میکرد. و الان ظاهرا بعد از سخنرانی پریروز آقای بایدن، سخنرانی سالانش، در حال تجدید نظر هستند. حالا نتانیاهو چه تاکتیکایی و چه عملیات حمایت و دفاع از خودش میخواد انجام بده، این نشون میده که در رفح اصرار داره جنگ رو شروع کنه. یکی از بلندترین برج‌های معروف رفح رو امروز بمباران کرد. یعنی این پیامی است برای هم کشورهای اطراف و هم برای آمریکایی‌ها که من بالاخره عملیات زمینی رو در رفح انجام میدم و اگر عملیات زمینی رو انجام بده نتانیاهو، فکر میکنم تسریع خواهد کرد در سقوطش، چون تمام جامعه جهانی با عملیات زمینی رفح مخالف هستن.
بله جناب آقای افقهی، فکر میکنید که مسائل موجود چقدر از طرف کاخ سفید اساسا رصد میشه؟
کاخ سفید الان دنبال اعاده حیثیت خودشه خانم کرمی.
بله.
چون خیلی جلو رفتن و خیلی افراد کردن، یعنی الان وضعیت انتخاباتی بایدن به شدت کاهش یافته، فلذا برای اولین بار بعد از حدود 5 ماه اندی از جنگ غزه، بایدن در سخنرانی سالانش میگه که وضع غزه فجیع است و بیش از 30,000 نفر کشته شدن.
بله.
این وضع قابل تحمل نیست و باید حتما اسرائیل اجازه بده کمک های انسان دوستانه وارد غزه بشه. این نشون میده که کاخ سفید هم به دقت رصد میکنه تحولات رو و هم نگرانه که وضعیت انتخاباتی خودشون در واقع آسیب جدی ببینه، چون اکثر کسانی که طرفدار سمپاتی دارن نسبت به حزب دموکرات یا مسلمان ها هستن، مهاجرین آفریقایی هستن، از آمریکا لاتین هستن، فلسطینا و عرب های مهاجر هستن، و اینا بخش عمده از آراء بایدن رو تأمین میکردن و این سخنرانی که در واقع کرد برای اعاده حیثیت خودشه که نه ما در کنار فلسطینا هستیم، در این حالی که نمیخوایم اسرائیل شکست بخوره.
بله و یه موضوعی رو که حالا فکر میکنم کاخ سفید و خود اسرائیل یا رژیم صهیونیستی بهتر بگیم غافل شدن ازش، افکار جهانیه جناب آقای افقهی. اینکه به هر حال مردم دنیا دارن میبینن این جنایاتی رو که در غزه داره اتفاق میفته، حدود 30 هزار کشته ای که در غزه، یا افراد بیگناهی که بر اثر گرسنگی یا بمباران به شهادت رسیدن متاسفانه. از طرف آمریکا خودش رو آقای دنیا میدونه و جوری وانمود کرده که تمام مسائل دنیا یا رو از کاخ سفید تصمیم گیری میشه، از طرفی دیگه از اسرائیل میخواد که اجازه بده که به هر حال کمک های بشر دوستانه به مردم غزه بشه. اینها دوگانگی سیاست های آمریکاست که به هر حال مردم دنیا هم آگاه هستن ازش و فریب این نوع رفتارهای دوگانه رو نمیخورن.
ببین خانم کرمی، من چند نکته رو در رابطه با سوالتون عرض کنم. نکته اولی که آمریکا امروز ابرقدرت دنیاست، این دیگه در واقع از بین رفته، یعنی خود باور جامعه جهانی اینه که دیگه آمریکا
بله قطعاً همینطوره،
قدرت بزرگ هست ولی فعال مایشار دیگه نیست و دلیل بزرگش همین جنگ اوکراین که خب اینا تو گل نشست تانک.
دقیقاً بله.
مسئله دیگر جنگ غزه رو به طور جدی عرض میکنم، به حسب ظاهر اسرائیل دارن جنگن، ناتانیاهو تصمیمات میگیره، اختلافات تاکتیکی بینشون هست، ولی جنگ رو آمریکا داره مدیریت میکنه، یعنی پل‌های هوایی رسوندن تسلیحات مرگبار از آمریکا، از فرانسه، از انگلیس، از آلمان، از کانادا، این آمریکا داره مدیریت میکنه و حتی خود روزنامه‌های مورد توجه جامعه آمریکا مخصوصا واشنگتن پست که گرایش چپ داره
بله.
اعلام کرد که تاکنون 25 آمریکایی در غزه کشته شدن.
بله.
این مسئله مهمیه. بنابراین اگر واقعا آمریکا میخواد چرا باریزی میکنه از آسمان؟ خب دستور بده معبر رفح باز بشه، مصری اطاعت نمیکنن، یا همین بندر شناوری که میخوان در سوال غزه بزنن برای رسوندن کمک انسان دوستانه. پس آمریکاست داره اداره
بله.
میکنه. این چونی نیست که بگه که از اسرائیل اجازه بگیره تابع خود من شد. حالا اسرائیل اگه میتونست جلوش باریزی رو چرا جلو باریزی غذا رو در دور از آسمان نگرفتن؟
بله.
باریزی میکردن. ولی من میگم کل مجموعه عملیاتی که آمریکا داره انجام میده واقعا برای کمک به مردم فلسطین نیست، وگرنه سه قطعنامه وتو نمیکرد برای آتش بس و ورود کمک و انسان دوستان به غزه.
آمریکا
دنبال اعاده حیثیت خودشه، فصل انتخابات نزدیک، ترامپ هم اجازه پیدا کرد از سوی دادگاه عالی فدرال که میتونه کاندیدا بشه، لذا فشار در واقع بر هم بایدن و بر حزب دموکرات آمریکا داره روز به روز بیشتر میشه، لذا مجبور به بازنویسی و بازخوانی عملکرد زشتشون در رابطه با فلسطین هست.
بله، و دقیقاً این رفتارهای آمریکا نه تنها مردم دنیا رو بیشتر آگاه کرده، بلکه باعث خشم مردم دنیا شده و مرتب داریم میشنویم از گوشه و کنار که در گوشه گوشه دنیا مردم همه روزه میان توی خیابون به صورت خودجوش و اعتراض میکنن به این رفتارها. به
این نکته خیلی مهمیه. بله. ببینید، یک نوع خود آگاهی در پنج قاره جهان نسبت به اصل داستان فلسطین رخ داده.
بله.
و این قابل برگشت نیست. یعنی اینها ببینید، معامله قرن، عادی سازی، آبراهام، اینا برای چی بود؟ برای دفن مسئله فلسطین بود.
دقیقاً.
و خدا خواست که امروز در پنج قاره جهان پرچم فلسطین برافراشته میشه و خواهان نصرت و یاری مردم فلسطین و خواهان تنبیه رژیم آپارتاید صهیونیستی هستند. در دانشگاه‌های مهم آمریکا در هاروارد پرچم فلسطین به اهتزاز درآمد که مجبور شدن رئیس دانشگاه را عزل کنن. این روایت اول فلسطینه که یکی از برکات همین جنگ بود که قابل بازگشت نیست و آمریکا باید تمکین کنه از اراده جهانی، حتی در پایتخت‌های کشور اروپایی. خانم کرمی، در کاخ‌های بسیاری از این حکام داره زلزله رخ میده، وزیر خارجه و نخست وزیر و وزیر نمیدونم کشور دارن عوض میکنن، همه به خاطر مسئله فلسطین.
بله.
و این یک دستاورد بزرگی است که ما ازش حفاظت و حمایت بکنیم انشالله.
و دقیقا موضوعی که شاید آمریکایی ها ازش غافل شدن، کاخ سفید ازش غافل شده، اینه که دیگه دوران آقایی یک کشوری مثل آمریکا در دنیا گذشته. و
یه مفسر آمریکایی حرف خوبی زد در راستای همین فرمایش شما، گفت در اوکراین که ما باختیم و در افغانستان ما باختیم، در عراق باختیم، اینجا اگر ما ببازیم باید باور کنیم که آمریکا دیگه ابرقدرت جهان نیست و باید خودمون رو برای یک نظم نوین جهانی چند قطبی آماده بکنیم. این حرف خیلی بزرگیه.
بله، همینطوره.
دقیقاً.
بله، و امیدوارم که به هر حال اینو بپذیرن آمریکایی ها که اون دوران دیگه تمام شده، دیگه مردم دنیا آگاه شدن، دیگه حالا به لطف فضای مجازی، پیشرفت علم و تکنولوژی، همه مردم دنیا میدونن در هر گوشه از جهان چه اتفاقی داره میفته و دلایل اون اتفاق چه هستش و
چه بپذیرن چه نپذیرن. خانم کرمی عزیز،
این اتفاق افتاده.
احسن، داره میاد، یعنی دنیا داره به سمت حرکت میکنه که آمریکا نابود نمیشه. ما باید واقع‌بین باشیم. ولی اون آمریکایی که خودش رو ابرقدرت و مفسر جهان میدانست، اون از مفسری داره میکشن پایین و همسو با دیگر قدرت‌های رقیب مثل روسیه و چین و هندوستان و حتی بلوک اتحاد اروپا داره برای آمریکا شاخشونه میکشه.
بله.
ما دیگه حاضر نیستیم. اینه مکرون گفت.
بله.
گفت ما دیگه حاضر نیستیم مثل گذشته گوش به فرمان آمریکا باشیم. اینا تغییر تحولاتی است که خبر از شکل گیری نظم نوین جهانی و هندسه قدرت جهانی انشاءالله.
بله. انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای افقهی از اینکه با ما گفتگو کردید. درود بی پایان بر شما. با شما خداحافظی. زنده باشید. ما یه سوال نظرسنجی هم از شما پرسیدیم، اینکه الگوی شهدا چطور باید در حکمرانی کشور عملیاتی شود. و مثل همیشه شما میتونید پاسخهای خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 301035 برای ما بفرستید. و حالا اگه موافق باشید بریم چند تا از پیام‌های شما رو بخونیم، ببینیم نظر شما چیه در مورد این سوال. دوست عزیزی با شماره 912-34-69 گفتن که گاهی در مسیر زندگی ما فراموش میکنیم که چه نازنین‌هایی جانشون رو فدا کردن تا کشور ما آزاد بشه و ما مردم آزاده و در آسایشی داشته باشیم. این فراموشی هرگز نباید اتفاق بیفته. دوست عزیزی با شماره 917-4 شماره آخر 7564 اینطور گفتند: شهدا در همه زمینه‌های زندگی باید الگو قرار بگیرند، به ویژه برای مسئولان کشور، که اگر هر کدوم از ما فقط ذره‌ای برای شهدا و روح این عزیزان ارزش قائل باشیم، هرگز اونا از جلوی چشممون دور نمیشن. شماره 911-823-24 فکر میکنم از شمال کشور عزیزمون باشن، اینطور نوشتن: روح شهدا رو باید ناظر بر اعمال خودمون بدونیم و اجازه نده وجدانمون که حتی ذره ای از وظایف خودمون تخطی کنیم. شنونده محترم دیگری با شماره 936-36-76 اینطور نوشتن: وجدان‌های بیدار همیشه شهدا رو حاضر و ناظر بر اعمال خودشون میدونن و هرگز حاضر نمیشن که کاری کنن که روح شهدا ازمون خدایی نکرده ناراحت بشن. پیامک این دوستمون با شماره 935-2351 اینطور هست که گفتن: شهدا حق بزرگی برگردن تک تک ما دارند و خدا نکنه که ما لحظه ای حتی ازشون غافل بشیم. چقدر خوب شما جواب میدین به سوال امروز ما، خیلی ممنون و متشکرم ازتون. دوست عزیز دیگری با شماره 936-43-92 هم گفتند: هرگز فراموش نکنیم که شهدا دارن ما رو میبینن و خدایی نکرده ازمون دلخور نشن. شماره 912-18-51 اینطور نوشتن: برکت این آب و خاک به خون شهدای عزیزمان هست، اینو نباید فراموش کنیم. صفر 936-43-92 اینطور نوشتن: من فقط میدونم که روح شهدا به هیچ وجه نباید از ما آزرده خاطر بشن. و شماره 922-71-24 هم این پیامک رو فرستادن که اگر لحظه ای از یاد شهدا غافل بشیم، خدا هم ما رو فراموش میکنه. نظر دوستان رو خوندیم براتون و دیدیم که چقدر قشنگ شما دوستان عزیز نظرتون رو گفتید در مورد سال امروز برنامه رویدار. یه بار دیگه این سال رو من مطرح میکنم برای اون دسته از عزیزانی که همین الان به جمع شنوندگان محترم رویداد پیوستن. شهدا چطور باید در حکمرانی کشور، الگوی شهدا چطور باید در حکمرانی کشور عملیاتی بشه؟ این سوالیه که امروز ازتون پرسیدیم و گفتیم که از طریق سامانه پیام کوتاه 3035 میتونید به ما پاسخ بدید و نظرات مفید شما رو ببینیم. چقدر خوب در مورد شهدا اظهار نظر میکنید و چقدر براتون این موضوع از اهمیت ویژه قائله. اینجا همچنان رویداده. از خدمتون عرض کنم که رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و خواهش میکنم که حتما در سال نظرسنجی ما شرکت کنید. 3035 منتظر دریافت پیام های شماست. دوست خوبمون با شماره 912-99-21 گفتن شهدا از همه چیزشون برای حفظ حتی یک وجب از خاک میهن گذشتن. شماره 935-51-32 هم گفتن شهدا عزیز خدای مهربان بودند و ما کی هستیم که بخوایم شهدا رو فراموش کنیم. و اما بپردازیم به این موضوع، سانسور بیانات مقام معظم رهبری توسط شرکت متا. میخوام در مورد این موضوع گفتگو کنم با جناب آقای علیرضا چابکرو، کارشناس مسائل رسانه و عضو هیئت علمی دانشگاه که الان ایشون پشت خط هستند. آقای چابکرو سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترمتون.
درود بی پایان بر شما. آقای چابکرو، آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ما ارسال دیدگاه‌های خودشون به پایگاه خبری میدل ایستای لندن رو به ادعاهای بی اساس متا در بستن حساب‌های مقام معظم رهبری در اینستاگرام و فیسبوک واکنش نشون دادن با پیامشون. این اقدام به نظر شما چه ابعادی میتونه داشته باشه؟
این اقدام پیش از اینی که ما به خود سانسور بیانات مقام معظم رهبری دقت بکنیم، باید به این نکته توجه کنیم که جریانات خلاف نئولیبرالیسم غربی آنچنان شدت گرفته که حتی از بیان و اظهارات یک نظر مخالف نظر این جریان غالب نئولیبرالیسم اینها وحشت دارند. و این هم موضوع جدیدی نیست که در اینا به کار میبرن. خب شما مثل مسابقه هست، شما متوجه هستید که پیش از این ما مطالبی که در صورت با سردار شهید سردار قاسم سلیمانی بود، یا مطالبی که در صورت با رویدادهای منطقه بود، یا بخشی یا مطالبی که در ارتباط با به اصطلاح مظلومیت غزه بود، به هر طریقی، یعنی به هر عنوان عوام فریبانه ای، مثل فرض فرمایید پرهیز از خشونت، نمیدونم اسمش خشونت بار بودن مطالب، اینها سانسور میشه.
بله.
خب یک جنبهش اینه که خب خیلی از ماها ناراحتیم از این قضیه، ناراحت میشیم، ولی جنبه دیگه اینه که معلومه که این بیانات حضرت آقا یا نقطه نظرات راکدین انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی اثر داره، وگرنه اینو سانسور نمی کردن.
بله.
من به جنبه اثر بخشیش خیلی نظر دارم. موضوع دومی که این کنار این قضیه من بهش نظر نگاه میکنم اینی که توجه داشته باشیم که جریان اطلاعات همانند دهه 1960-1970 دیگه نیست، دیگه از دست اینها خارج شده.
بله.
شاید اینستاگرام و واتساپ یا خیلی از مثلا شبکه‌های اجتماعی یا حالا شرکت‌های مثل متا یا شرکت‌های دیگه بتونن اینو سانسور کنن، ولی جریان اطلاع فضای اطلاعاتی و فضای گسترده‌ایه.
بله.
و کاربرا میان اون مطالب ناب خودشون رو سید میکنن، یعنی ما داریم میریم به سمت سید کردن مطالب توسط کاربرا.
بله.
نمونه بارزش هم اینجا این هست که شما ببینید علارغم که تمام رسانه‌های غربی در انگلیس، در امریکا، در فرانسه جد تشاید بگم 95% رسانه‌های غربی روی کرد مخالف مردم غزه و موافق جریان اسرائیل این و رژیم فاسد قدس دارن، ببینید مردم به یک خیزش تن میدن، اعتراض دارن میکنن. پس انحصار رسانه‌ای همانند دو دهه پیش شکسته شده.
دقیقا.
و روز به روز این شکاف داره
بیشتر میشه. آقای چابکرو خیلی کوتاه بفرمایید لطفاً، تمدن غرب با این رفتار وارد چه چالشایی شده؟
تمدن غرب داره خودزنی میکنه به نظر من.
بله.
نه این ببینید رسانه مظهر اظهاراتشه. شما ببینید در دموکراسی هم داره خودزنی میکنه، در تروریسم هم داره خودزنی میکنه. خب اینا میاد در بستر رسانه مثل نمود پیدا میکنه.
بله.
خب تمدن غرب فقط این نیست که شما حالا تو رسانه جریان آزاد اطلاعات رو داره خودزنی میکنه. خب شما تو موضوع مثل حقوق بشر، دیگه اصلا چیزی به اسم حقوق بشر خیلی مضحکه، خنده‌داره برای غرب. حقوق زنان روزی 500-600 زن به طور متوسط کشته میشه، اینجا موضعی که اصلا صحبتش فمینیست از حیز انتفاع از نقطه نظر اونها به اصطلاح نابود شده. حقوق کودکان، خب قد داره خودزنی میکنه.
دقیقا.
و چاره اجازه خودزنی نداره.
بله. بسیار ممنون و متشکرم جناب آقای چابکرو از اینکه با ما گفتگو کردید. آرزوی بهترین ها رو میکنیم براتون و با شما. خدا
حافظ. من متشکرم از اینکه وقت گذاشتید.
اختیار دارید. متشکرم. خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، رویداد به پایان رسید.